سلام، من امید هستم و این اپیزود هفتم پادکست دکانه. تو این پادکست سعی داریم صنایع و اقتصاد ایران رو از دریچه بازار سرمایه بررسی کنیم. به بهانه کشته شدن ابراهیم رئیسی و برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در سال 403 و راهیابی انتخابات به دور دوم در 15 تیر ماه 403، لازم دونستم که شما رو با مکتب و ایدئولوژی که پشت اقتصاد ایرانه بیشتر آشنا کنم. برای همین میخوام کمک بگیرم از مناظره بین دکتر موسی غنی نژاد و دکتر مسعود درخشان که در سال 402 در برنامه جهان آرا انجام شد. الان 11 تیر ماهه و این مناظره در دو اپیزود تقدیم حضور مبارکتون میشه. با ما همراه باشید.
برای اینکه شما میخواد رای بدید، رای شما میزان رای ملت هست. این طرف این اسلام بدیدن که محل جاسوسی بود.
فروحی علی 400
روح فروحی جد مدفیه. شما رو هیچی نمی بوده اینجا مگر حساب بدید.
من پسر پسر سلمانی
خداوند خودتر رو آزاد کرد.
اینا الله و اینا الیه راجعون.
ما میگفتیم ما فردی رو نداریم الان، اما فرمودش چه رو نداریم؟ آقای خامنه‌ای.
جمهوری اسلامی هرگز از حق ملت خود در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای چشم‌پوشی نخواهد.
مسائل ناموسی انقلاب به این تعبیر بگم روشن‌تره، مذاکره نمی‌کنه.
غذا قاسم سلیمانی بیسوا راس التوام با كل القياده الامريكيه.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم به شما مردم عزیز ایران، مخاطبان شبکه افق و برنامه جهان آرا. خیلی ممنونم که امشب هم با ما همراه هستید. عید سعید فطر رو هم که پشت سر گذاشتیم رو با تأخیر خدمتتون تبریک عرض می‌کنم. ان شاء الله که ما رو از خیر خودتون فراموش نکردید. امشب قرار هستش در راستای سلسله برنامه اقتصادی که در سال جدید روی آنتن می‌بریم در خدمت دو استاد عزیز بزرگوار باشیم و مناظره‌ای رو داشته باشیم. جناب دکتر مسعود درخشان، اقتصاددان و مدافع نظریه اقتصاد اسلامی، و جناب دکتر موسی غنی نژاد، اقتصاددان و مدافع نظریه اقتصاد آزاد. به هر دو بزرگوار خوش آمد عرض می‌کنم و امیدوارم که برنامه خیلی خوبی باشه. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. خب ما یک توافقی کردیم بین دو مهمان عزیز که قرار شد بحث رو جناب دکتر درخشان آغاز بکنن و پیشنهاد می‌کنم که بحث امشب رو حتما با دقت تا انتها پیگیری بکنید. ریشه خیلی از اتفاقاتی که در عرصه اقتصادی می‌افته و حالا مثبت یا منفی من کاری ندارم، اتفاقات مهمی که تصمیم گیران سیاسی در دولت‌های مختلف و نگاه‌های مختلف ممکنه در واقع اقداماتی رو صورت بدن و تصمیمات رو اخذ بکنن، همین مباحث اقتصادی تئوریک هستش که حالا شاید ظاهرش هم خیلی به اصطلاح برای خیلی از مردم عادی قابل درک نباشه که این مباحث چطور به تصمیم سازی ختم میشه، ولی حتما میشه خیلی از مباحث رو در گفتگو امشب اونطوری که بهش بپردازیم و با توجه توافقی که داشتیم بحث رو با جناب دکتر درخشان آغاز می‌کنیم. عنوان برنامه ما دکتر تأملی در باب نظام اقتصادی ایران هستش و حالا زیل این عنوان خیلی نکات رو میشه مطرح کرد. من پیشنهادم این هستش که در واقع آسیب شناسی اگر بخوایم بکنیم وضعیت اقتصادی کشور رو و گره‌هایی که وجود داره، نظر شما رو بدونیم، آسیب شناسی شما رو بشنویم و راهکارهایی رو هم که برای برون رفت از وضع موجود به ذهنتون میرسه برام بفرمایید. 5 دقیقه فرصت دارید، من زمان رو میگیرم و در واقع شما میتونید آغاز کنید.
مثلا 4 دقیقه که شد تذکری بفرمایید.
بله حتما، اگر کمتر صحبت کنید زمان منافع شما ذخیره میشه، بیشتر صحبت بکنید مادرش شما دکتر غنی نژاد.
حالا تذکر شما کمک
حتما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عید سعید فطر رو خدمت بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم و امیدوارم که در سال جدید کشور با مشکلات اقتصادی کمتری مواجه باشه. مسائل اقتصاد ایران کم و بیش روشنه، همه مردم اون رو به خوبی دارن درک میکنن و در عمل دارن تجربه میکنن. از گرانی ها هست، افزایش قیمت طلا و نمیدونم سکه و ارز، و عرض کنم حضورتون عدم تحقق اشتغالی که مورد انتظار بود، و مسائل از این جنس هست. پیشرفتایی بوده در اقتصاد کشور قطعا، اما مشکلات رو نیازی به بیانش نیست، بلکه همه مردم اونو کاملا درک میکنه. اگر بخوایم ببینیم علت این مشکلات چیست، اون وقت میتونیم راهکار مناسبی هم براش مطرح کنیم. از دید من علت العلل مشکلات اقتصادی کشور مسائل ساختاری است. در 40 سال گذشته، حالا حدودا زیاد و کم، همه مشکلاتی که در اقتصاد این مملکت ملاحظه شده در یک چارچوبی و در بستر یک ساختارهایی مطرح شده و کوشیدن که حلش کنن. این ساختارها و این چارچوبها جواب نداده. انتظار این بود که در دوره ریاست جمهوری جناب آقای دکتر رئیسی ساختارها تا حد زیادی مورد ارزیابی قرار بگیره، اما خب اونطور نشده، بلکه در چهارچوب همون ساختارهای قبلی یا در بستر همان ساختارهای قبلی سعی کردن که مشکلات اقتصادی رو که همه بهش آگاه هستن بررسی کنن و راهکارهای ارائه بدن. خب این جواب نمیده، چه اینکه 40 سال جواب نداده. حالا چرا اینطور شده؟ چرا این تغییرات ساختاری به وجود نمیاد؟ از دیدگاه بنده پاسخش این است که اون روحیه و تفکر انقلابی در بین مسئولان کشور و در بین دولت مردان و در بین صنعتگران و در بین فعالان اقتصادی و در بین اقتصاددانان کمرنگ شده.
4 دقیقه شده دکتر. بله. 4 دقیقه شده الان.
بله. بنابراین راهکار بنده احیای روحی انقلابی و تفکر انقلابی است در مدیران مسئولان. چرا رویکرد انقلابی و تفکر انقلابی و روحیه انقلابی و عملکرد جهادی مورد کم عنایتی قرار گرفته؟ این به خاطر اون دستگاه بزرگ تبلیغاتی است که تحت عنوان علم اقتصاد داره توسط گروه‌های مشخصی داره مطرح میشه در جامعه، که اگر میگی روحیه انقلابی میگن این حرف چیه، اگر میگی تفکر انقلابی میگن این حرف چیه میزنید. اقتصاد است و قوانین خودش و الگو برداری از کشورهای دیگر و تحت و اینها رو میان تحت عنوان لیبرالیسم مطرح میکنن و تزریق میکنن به اندیشه جوانان و دانشگاهیان و مسئولان. و این و آقای دکتر غنی‌نژاد هم که تشریف دارن اینجا از پیشروان این جریانه که با استعانت از اندیشه های فردریش آگوست فون هایک و ترجمه کتاب های ایشون و غافل از این که اصلا این آقای هایک چه موجود عجیب و غریبی است، اینها رو کردن قبله خودشون و هر آنچه اونا میگن اینها اجرا میکنن. نه تنها آقای غنی‌نژاد و این جریان حمایتی که از لیبرالیسم سالهاست انجام میدن و این روزها شدت گرفته البته، بلکه همونطور که در دنیا ما شاهدیم و بعداً اگه خواستی توضیح میدم، ده ها اتاق فکر ایجاد شده و در کشور ما مگر یک کمی دقت کنید میتوانید این تعدد اتاق های فکر رو ملاحظه کنید که دارن در راه همین اندیشه های هایک و مروجان هایک که در ایران فعالیت دارن، این اتاق های فکر رو ببینید. مسبب اصلی فقدان روحیه انقلابی و تفکر انقلابی همین اندیشه‌ای است که از طریق رسانه‌های شناخته شده و نیروهای فکری شناخته شده مثل آقای غنی‌نژاد کشور به این سمت بردن.
بسیار خب. آیتو شما 7 دقیقه و تقریبا 30 ثانیه صحبت کردید. همین میزان صحبت زمان در واقع در خدمت جناب دکتر موسی غنی‌نژاد هستیم. بفرمایید.
خیلی ممنون که بنده دعوت کردید.
خواهش می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، جناب دکتر درخشان و بینندگان محترم. خب خیلی آقای دکتر پروفسور درخشان خیلی درخشان شروع کردن بحث رو، بعدم میخوام ادامه بدم. منتها قبلش چون بحث ما باید بحث رو اصولی بکنیم. بحث رو من برخلاف آقای دکتر درخشان به علم معتقد دارم و به علم اقتصاد. و روش علمی این هست که در چارچوب و موضوع حرف بزنیم. موضوع بحث ما چیه؟
تعاملی در باب نظام اقتصادی ایران عنوان بحث میشه. بحث.
من اول نظام اقتصادی ایران رو توضیح میدم، بعد به ابهامات و مسائلی که آقای جناب پروفسور درخشان مطرح کردن وقت پاسخ میدم. ببینید مشکل اتفاقا از نظام اقتصادی ماست. برای اینکه ببینیم نظام اقتصادی ما چیه، باید یه مقدار به ریشه ها بپردازیم. ببینیم این نظام اقتصادی چجوری درست شد. خب نظام اقتصادی ایران، در نظام اقتصادی فعلی رو میگم، جمهوری اسلامی ایران، در فردای انقلاب اسلامی با تأسیس جمهوری اسلامی و به اصطلاح تصویب قانون اساسی جدید بعد از رفراندوم به شکل گرفت. درسته؟ خب حالا بریم ببینیم که در اون فضایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی رو نوشتن و قانون اساسی جمهوری اسلامی بخش اقتصادیش مبنای نظام اقتصادی ما قرار گرفت چی بود؟ ریشه اینها. زمانی که در سال 57 یعنی 1979 فوریه 1979 در ایران انقلاب شد، اندیشه هایی که در دنیا غالب و رایج بود اندیشه های چپ بود و انقلاب اسلامی در ایران هم استثنا نبود. انقلابیون ایران به شدت تحت تاثیر اندیشه های چپ بودن، اندیشه های مارکسیستی بود. و اگر بگم که دو تا تئوریسین خیلی مهمه انقلاب اسلامی رو نام ببرم، البته من به بخش سیاسیش نمیپردازم، به اقتصادشو بیشتر میگم. یکیش دکتر شریعتی بود که اندیشه های و جای جای اندیشه های اون رو در شما در قانون اساسی میبینید، و دیگری ابوالحسن بنی صدر. خب این دو نفر که البته دومی، اولی که دکتر شریعتی باشه زمان انقلاب دیگه مرحوم شده بودن نبودن، اما آقای بنی صدر اونجا نقش خیلی مهمی در تدوین قانون اساسی و بخش اقتصادیش داشتن. این تو صورت مذاکرات خبرگان اول اومده دقیقاً که ایشون چه نقشی داشت. خب هر دوی این بزرگوار، آقای بنی صدر و آقای شریعتی، مصدقی های چپ بودن، ناسیونالیست های سوسیالیست بودن. خب ریشه بدبختی ما اینجاست، من اینا توضیح میدم. مصدقی های چپ یعنی چی؟ یعنی اینکه ما هدفمون از انقلاب قطع کردن دست خارجی ها، اجنبی های نمیدونم سرمایه داری از این حرف هاست، مخالفت با نظام بازار، مخالفت با اقتصاد بازار، اقتصاد آزاد، سرمایه داری و رفتن به طرف خودکفایی. اینا تو قانون اساسی ما آمد. قانون اساسی جمهوری اسلامی اونجایی که به اقتصاد پرداخته، فصل چهارمش هست، از اصل 43 تا اصل 55 اینها فصل چهارم هست که فصل چهارم عنوانش هست اقتصاد و امور مالی. خب جالب است که بدونید که اندیشه حاکم بر این فصل که میشه 12-13 ماده اندیشه های چپه، اندیشه های سوسیالیستیه. اگر جسارت کنم بگم که اصلا از اسلام اونجا خبری نیست تو این اصولی که عرض میکنم. حالا چرا اینجوری شده؟ چرا انقدر؟ ببینید از 43، از ماده 43 تا 55 میشه چقدر؟ میشه 12-13 ماده. خب در این 12-13 ماده، خب ما یک در اسلام یه بخش فقه داریم، فقه یه بخش معاملات داره که خیلی مهمه، درسته؟ هیچ اثری از اینا تو نمیبینی. چرا؟ چون اندیشه ای که اون به خصوص اون فرماده 43 رو نوشته و بعد 44 که پشت سر اون آمده من توضیح میدم چجوریه، برگرفته از تئوری های اقتصاد، تئوری های اسلام و فقه اسلامی و فقه شیعه نیست، برگرفته از یک تئوری هست که اون زمان رایج بود، مد بود، به اسم راه رشد غیر سرمایه داری. خب تئوریسین این راه رشد غیر سرمایه داری کی بود؟ رفیق اولیانوفسکی، معاون بخش بین الملل حزب کمونیست اتحاد جهانی شوروی. الهام بخش اصل 43 و 44 قانون اساسی، این دوتا رو تاکید میکنم، بقیهش هم کوابیش هم، نظریه راه رشد غیر سرمایه داریه، که راه رشد غیر سرمایه داری در حقیقت یک نظریه کمونیستیه. یعنی یه نظریه هست که یه مرحله بندی میکنه رفتن به طرف کمونیسم رو، میگه که کشورهای در حال توسعه و عقب مانده اینها بلافاصله نمیتونن برن به طرف سوسیالیسم چون سرمایه داری رو طی نکردن. اما الان این تئوری لنین البته که اولیانوفسکی توضیح میدین، اما برای اینکه بریم به طرف سوسیالیسم، برای این کشورهای آسیایی آفریقایی عقب مانده زمان جهان سوم به اصطلاح، لازم هست که چیکار کنم؟ یک مرحله گذاری رو نه به صورت سرمایه داری بلکه به صورت غیر سرمایه داری، اسمش رو بذاره راه رشد غیر سرمایه داری، طی کنم. خب راه رشد غیر سرمایه داری چیه؟ راه رشد غیر سرمایه داری این هست که شما اقتصاد رو بدید دست دولت، ابزار تولید در اختیار دولت باشه. خب شما اصل 44 قانون اساسی رو نگاه کنید، غیر از این میگه اصل 44 قانون اساسی دقیقاً اینه، تمام صنایع بزرگ رو نمیدونم صنایع مادر و تجارت خارجی و غیره و زاله که باید دست دولت باشه، اصل 44. اصل بعد از دولت، بخش دولتی، بعد میشه بخش تعاونی که اونم توضیح میده که نمیدونم تولید کننده های متوسط اینا باید بیان توی تعاونی ها متشکل بشن که اونم در نهایت وصل میشه دولت. بعد هر چیزی که باقی میمونه چه بخش خصوصی. خب حالا ولی من خدمتتون عرض کنم که گفتم فصل 43 تا 44، 43 اینم نبود، 43 اصلا بخش خصوصی نداره، 43 اصل 43 همه چیز تو دست دولته، درسته؟ حالا یه عده‌ای که توی مجلس خبرگان اول بودن از فقهاان بودن دیگه اونجا، گفت آقا این که نمیشه که شما اقتصاد رو اینجوری تعریف بکنید که همه چی دست دولت. بالاخره در اسلام مالکیت خصوصی محترمه، به رسمیت شناخته شده، باب تو فقه اون باب معاملات، خب باب بزرگیه، باب عظیمیه، شما نمیتونید مالکیت خصوصی رو در بعد. گفتن خیلی خب حالا اونم در نظر میگیریم. حالا اینا خدمت شما بگم که
قانون اساسی که به تصویب رسید یک پیشنویس داشت. اون پیشنویس در حقیقت حق و اصلاح شد، بعد رفت و اون پیشنویس رفت و مجلس خبرگان حق و اصلاح شد، بعد به رأی گذاشته شد، تایید شد. درسته؟ توی اون پیشنویس اصل 44 وجود نداشت، یعنی اونم نبود. خب کیا اینا نوشته بودن از قانون اساسی دست به اصطلاح پیشنویس قانون اساسی یا قانون اساسی اول رو که مرحوم حسن حبیبی با یه تعداد از با حقوقدان ها نشسته بودن، عمدتا حقوقدان بودن، اونجا همشون وکلا بودن، ما هم توشون نبود، اونو نوشته بودن. اینا بخواد بگن که اون بدتر از قانون اساسی بعدی بود که تصویب شد. بعد چون بعدی اون فقها ها اومدن گفتن آقا اینجا کشور اسلام ها، شما کجا از اسلام دارید حرف میزنید اینجا؟ پس نقش اقتصاد اسلام در اقتصاد چی میشه؟
چون ریشه مشکل رو در واقع نگاه های چپ در تحریم قانون اساسی میشه.
دقیقاً.
من فقط تذکر زمان بگم دکتر، الان تا الان 11 دقیقه و 7 ثانیه شما صحبت کردین.
من 11 دقیقه صحبت
کردم. بله. حالا شما میتونید ادامه بدید همچنان، ولی خب همین میزان رو آقای درخشان بعد صحبت
کنید. بله بله، حالا الان جمع بندی میکنم قسمت صحبتام رو بعد آقای دکتر بفرمایید. بعد منظورم اینه که ریشه مشکلات امروزی ما از اون اولین خشتی بود که کج نهاده شد. بله. و کی اینو کج نهاد؟ مصدقی های چپ.
مصادیق باشم گفتید بنی صدر.
بله بنی صدر رو که تو کتاباش اینا مشخص. بله.
بسیار خوب. 11 دقیقه و 40 ثانیه جناب آقای دکتر غنی نژاد. آقای درخشان حالا شما هم در زمان باقی مانده میتونید بحث خودتون تعیین کنید، هم اگر نکاتی نسبت به صحبت جناب دکتر غنی نژاد در خدمت شما هست.
بفرمایید. عرض کنم که خوب در فرمایشات آقای دکتر غنی نژاد نکات بدی است که برای نخستین بار من میشنوم و خوب اینها سوال برانگیزه جناب دکتر و قبولش تا حد زیادی سخته. من جمله این که ما انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام رو ملهم از مارکسیسم بدانیم خیلی پذیرشش مشکله. همه میدونن که بدون رهبری حضرت امام این انقلاب اسلامی هیچگاه به نتیجه نمیرسه، دیگه جزو بدیهیات این. و با آگاهی بسیار جدی که حضرت امام داشتن از این مسئله چطور ما میتونیم به هر حال چنین چیزی رو ما بپذیریم؟ خب یه نکته. نکته بعدی این است که شما روشتون این است که اصطلاحات جدیدی رو جعل میکنید و بعد اونها رو هر گونه که دوست داشتید تعریف میکنید و سپس از تعریف خودتون استنتاجاتی میکنید برای در واقع برای اثبات دیدگاهتون. مثلا شما اصطلاح جدید جعل میکنید به نام مصدقی های چپ. خب اینا اصلا چه ربطی با هم دارن؟ اصلا مصدق چپی بود مگه؟ اسمش بوده مصدق السلطنه؟ اصلا این کاری به اینا نداشت. پیروان مصدق که معلومه شب وضع حالشون چیه، اینا اصلا چپی یعنی چی؟ چه تعبیری از مصدق و اندیشه های او دارید و چه تعبیری از چپ و سوسیالیسم دارید که به راحتی مصدقی های چپی رو اصطلاح مصدقی های چپی رو جعل میکنید؟ آخه نمیشه که. و بعد صراحتا میفرمایید اصول اقتصادی قانون اساسی بر اساس آموزه‌های سوسیالیسم و چپی هاست. دلیلتون این است که از فقه خبری نیست، از باب معاملات در قانون اساسی خبری نیست. قانون اساسی یک کشور که فقه نیست. اصلا شما از فقه چه میدانید که میفرمایید در قانون اساسی ما در بخش اقتصادش اثری خبری از فقه نیست؟ و آخه شما تحصیل کردید در حوزه، چه درسی خوندید؟ بنابراین راحت چنین ادعاهای بزرگی رو انجام میدید. اصطلاح دیگه‌ای که جعل میکنید رشد غیر سرمایه‌داری است.
راه رشد غیر سرمایه‌داری است.
بعد اینو منسوب می‌کنی به یه آدم کمونیست مال حزب کمونیست شوروی، حالا هر کی بود اسمش. آخه اینها آخه از کجا میارید اینها رو؟ شما همه این کارا رو انجام میدید که یک تصویر تحریف شده ای رو از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از انقلاب اسلامی ترسیم کنید و بعد مثل کاریکاتوری که انسان میکشه از یه چهره و بعد به اون نقاشی خودش میخنده و نقدش میکنه. کار شما همینه.
تو 4 دقیقه و نیم تا الان شما صحبت کردید. بله. البته تا 11 دقیقه و 40 ثانیه صحبت کنید، بعدش آقای دکتر 7 دقیقه و نیم صحبت کنید بفهمید.
حالا اینی که یعنی الان رسیدیم به حدی که آقای دکتر صحبت کردن؟
نه، شما که راند دومتون هستش. اگه شما تا 11 دقیقه صحبت کنید، راند دوم ایشون تا 7 دقیقه و نیم صحبت می‌کنه و عادلانه همه چی جلو میره.
متوجه نیستم، ولی
شما الان تو این راند 6 7 دقیقه فرصت دارید. الان 6 7 دقیقه فرصت دارید.
نه، هر چی شما بفرمایید. ببینید جناب آقای دکتر غنی نژاد، حضرت امام به خوبی راجع به مارکسیسم آگاهی داشت. دلیلش چیه؟ ایشون اینطور می‌فرمایند: عده‌ای از خدا بی خبر برای از بین بردن انقلاب هر کس را که بخواهد برای فقرا و مستمندان کار کند و راه اسلام و انقلاب را بپیماید فوراً او را کمونیست و التقاطی می‌خواند. یعنی دقیقاً حرفی که شما می‌زنید. یه عده‌ای از انقلابیون کشور در نشستن، شورای انقلاب درست شد، نشستن قانون اساسی درست کردن همه از مفاخر فقه ما و از مفاخر اندیشمندان اون موقع بودن. ببینید اینا چه کسانی اونجا بودن. شما دست گذاشتید رو بنی صدر، تازه اون فقط بنی صدر رو پیدا کردید اینجا، یه نفر دیگر میتونید پیدا کنید؟ شریعت هم که میفرمایید فوت شده بود در انگلستان اون موقع. خب اونم از اون. بنابراین ایشون میفرمایند ادی برای از بین بردن انقلاب، هر کس را که بخواهد برای فقرا و مستمندان کار کند و راه اسلام و انقلاب را بپیماید، فورا اون را کمونیست و التقاطی میخوانند. از حالا ایشون اضافه میفرمان حضرت امام، از این اتهامات نباید ترسید، باید خدا را در نظر داشت. حالا شما هی برچسب بزن، از این برچسب زدن 40 سال شما به کجا رسیدید؟ جز این که یک عده امثال پیروان هایک رو خوشنود میکنید، غیر از این است که یک عده رو که در مؤسسه فون میزه در آمریکا هستند خوشنود میکنید، غیر از این است که یک عده رو در اون MPS Mont Pelerin Society که
الان پرلن.
حالا پرلن رو در فارسی میگن ولی تلفظش پرلین هست، Mont Pelerin Society، حالا در فارسی میگن Mont Pelerin. حالا بگن مهم همونی که در فارسی میگن، هرچی به زبان فارسی راحت تره، Mont Pelerin بهترم هست. من خب نشیده بودم فارسیشو، الان از جناب عالی میشنم. خب ببینید اونها دقیقا همین راهی رو میرن که راهی رو رفتن و میرن که شما تبعیت کردید و دارید میرید. آیا غیر از این است؟ شما آگاهید که همین مؤسسه Mont Pelerin Society از طرف چه کسانی تأمین مالی داره میشه؟ همه برای همین است که این تفکرات رو ترویج بدن. آیا میدونی که همین مؤسسه Mont Pelerin Society نخستین بار به دعوت این همین هایک شما مؤسسش بود؟ 1947 هایک 39 نفر از اقتصاددانان، سیاستمداران و تجار و سرمایه‌داران بزرگ جمع کرد تو ژنو، لب دریاچه نشستن و هم قرار گذاشتن لیبرالیسم چه شد، کلاسیکال لیبرالیسم چه شد، بیاید به داد برسیم. چرا؟ چون 1946 جنگ جهانی تمام شد و جهان داشت به سمت کینزیانیسم میرفت و منافع سرمایه‌داران بزرگ به خطر افتاد. بی خود نیست که مؤسسه فون میزز در آمریکا الان ضد کینز، بی خود نیست که جناب عالی مداخله دخالت‌های دولت هستید و از امری صحبت می‌کنید به نام بازار آزاد به معنای یک جریان سرمایه‌داری بدون قید و شرط که فقط لبخند بیاره به سرمایه‌داران بزرگ آمریکا. اینا شما دارید این کار رو می‌کنید. آقای دکتر فنی نژاد یک کمی دوباره بیاندیشید، من و شما دیگه جوان نیستیم که بخوایم حالا دوران جوانیمون یه چیزی بگیم و باعث لبخند به روی محرومان ایران بیارید، لبخند به لب مستضعفان کشورمون بیارید. کاری نکنید که لبخند بیاد به ابواب جمعی و پیروان Mont Pelerin Society. Mont هم یعنی کوهی بوده، پرلین هم یه کوهی بوده، میگن کوه پرلین در کنار دریاچه ژنو. در اونجا در یه هتل اینا جمع شدن و این آقای هایک اینا رو دعوت کرد، بعد هم شد اینا.
یه دقیقه این فرصت امریکا
چشم از چند دقیقه؟
از 11:40 الان تقریبا 10 دقیقه و 20 ثانیه
شد تمام میکنم که وقت آقای دکتر رو نگیرم. بنابراین آیا شما میدانید که همین سازمان که عرض کردم که همین به اصطلاح شخص مورد علاقه شما فردریش هایک مؤسسش بود، میدونید همکنون از طریق اطلس نتورک حمایت مالی میشه؟ آیا میدونید اطلس نتورک با 500 سینک تانک یعنی مرکز اندیشه، تضارب اندیشه، داره هدایت میکنه؟ وقتی که اون ثروتمند معروف به انگلیسی آقای آنتونی حالا اسمش یادم میاد، این ثروتمند بزرگ انگلستان هایک رو در مدرسه اقتصاد لندن دید، نشستن بگن که خب چه کنیم که منافع ما ثروتمندان در معرض خطر قرار گرفته با اندیشه های دخالت های دولتی و اینترونشنیزم. به قولی هایک بهش توصیه کرد، گفت ای آقا تنها و تنها راهش تأسیس اتاقهای فکره. همکنون اتاقهای فکر توسط نهادهای اقتصادی که همین آنتونی فیشر تاجر بزرگ انگلیسی تأسیس شده، اینها دارن مدیریت نظام فکری لیبرالیسم و ترویج اونو در جهان به عهده گرفتن. اعضایشون هم کیه؟ تامین مالیشون از کجاست؟ از همین تجار. قطعاً بدانید جناب آقای دکتر غنی‌نژاد که در ایران هم هستن، اینا در 90 کشور فعالیت دارن. خب برید مطالعه کنید، من اینا در کتاب‌هام نوشتم، با اسناد و معاخذ نشون دادم. برید شما دارید در مسیر اونها گام برمی‌دارید.
آیتو اجازه بفرمایید که بحث رو اینجا متوقف کنیم، چون شما الان 13 دقیقه صحبت کردید. حالا
فقط این فرمایش حضرت آقا رو تموم کنید.
بفرمایید.
حضرت آقا می‌فرمان ادعی از خدا بی‌خبر برای از بین بردن انقلاب، هر کس را که بخواهد برای فقرا و مستمندان کار کند و راه اسلام و انقلاب را بپیماید، فوراً او را کمونیسم التقاطی می‌خوانند. از این اتهامات نباید ترسید. الان آقای غنی نژاد می‌بینید کسانی که در راه انقلابن از این اتهامات که شما می‌زنید که اینا کمونیستن، اینا حرفشون کمونیستیه، اینا چپین، نمی‌ترسن. هر کسی در راه خدا باشه از این اتهامات نمی‌ترسه. چرا؟ برای اینکه پیرو حضرت امام هستن. ایشون می‌فرمان از این اتهامات نباید ترسید. باید خدا را در نظر داشت و تمام هم و تلاش خود را در جهت رضایت خدا و کمک به فقرا به کار گرفت و از هیچ تهمتی نترسید. در جای دیگه حضرت امام این رو می‌فرمان. حالا اگه لازم بود میگم فرصتمو دیگه بیشتر نمیگم.
14 دقیقه و 10 ثانیه شما صحبت کردید آقای غنی‌نژاد. شما یه بار 7 دقیقه و 30 ثانیه صحبت کردید، یه بار 14 دقیقه و 10 ثانیه. آقای دکتر غنی‌نژاد یک بار صحبت کردن 11 دقیقه و 40 ثانیه. من حالا بعد دقیق حساب کنم، شما حتما الان بیشتر از 7 دقیقه و 30 ثانیه بکنم 10 11 رو بعد صحبت بکنم.
من 23 دقیقه و 40 ثانیه صحبت.
بله من خدمت شما عرض
می‌کنم.
شما
بفرمایید. من 7 دقیقه وقت دارم.
در خدمت شما هستم. بفرمایید.
از شرط که خیلی جالبه فرمایشات جناب پروفسور درخشان. من خیلی خوشحال شدم که پیش بینی کرده بودم که مثل اون دفعه‌ای که صحبت کرده بودیم قبلا که شما می‌فرمودید که من می‌گفتم که نظام بازار، شما می‌فرمودید که نظام بازار اصلا ما نداریم
نظام بازار.
حالا من می‌فهمم شما یه گوگل بکنید نظام بازار اکانومیک سیستم ببینید چی میاد.
گوگل هم نمی‌فهمه.
گوگل هم نمی‌فهمه.
نه دست همین سیجونیست باش می‌دونید خودتون می‌دونید.
من که نیستم سیجونیست.
نه اونو میگم اونا رو گوگل مرجع رفرنس نمی خوبی نیست.
نیست نه نیست بله.
من حالا نظرم شما
اوتخوی
لازم بفرمایید.
اجازه بدید فقط اوتخوی خط نکنیم حرف
من اوتخوی بله.
هر چه وقت که
نام بردید منم مجبور بودم جمله
بله خیلی خوب
من ذات خود لحاظ میکنم
از من کم کنید از من به وقتی ایشون اضافه
بشه شما
فرمودن که من یه اصطلاحاتی از خودم جعل میکنم. دو تا مصداق گفتم، یکی مصدقی های چپ، یکی هم راه رشد غیر سرمایه‌داری. درست میگم؟
بله بله.
مصدقی های چپ من جعل نکردم، خودشون میگن، خودش یه نفر به خودش میگه من مصدقی چپم، من چیکار کنم؟ من جعل کردم.
حالا اگر او احمق بود شما حرف اون احمق رو با تکرار کنید، اینم از وقت من بگیرید بهش.
بله من خب زمان رو به نفع شما دارم.
من جعل نکردم، یه آدم احمقی گفت من مصدقی چپم و این بلا رو سر ما آورد. منم قبول دارم مثل جناب پروفسور درخشان که اون مصدقی های چپ همشون احمق بودن. من البته نگفتم ایشون
بله بله بله.
ما راه رشد غیر سرمایه داریم، چون من پیش بینی میکردم که این اتفاق میفته. ایشون میگن که همچی چیزی وجود نداره. من سه تا کتاب آوردم، اگر دوربین اینا رو نشون بده من خیلی ممنون میشم ببینیم که این راه رشد خیلی سرمایه داره من جعل کردم یا کتاب راجبش هست. دوربین میتونه اینا رو نشون
بده؟ شما نشون دوربین میاد زوم میشه.
این اسمش از چی؟ کتاب راه رشد غیر سرمایه داری، دو مقاله از اولیانوفسکی. انتشارات کجاست؟ دنیا، مال حزب توده. این از کتاب جلد سفید است که زمان انقلاب منتشر میشه. اینم لطفا نشون بدن.
مسائل راه رشد
غیر سرمایه داری، یک عده تئوریسین های حزب کمونیست شوروی است راجع به این راه رشد غیر سرمایه داری، این تئوری اولیانوفسکی رو تبیین میکنن تو این کتاب. خب این کتاب انتشاراتش کجاست؟ انتشارات پیک ایران سال 1359، پیک ایران مال حزب توده است. این کتاب رو لطفا بهشون بده. این کتاب هست مسائل، کتاب مال اولیانوفسکی، خود اولیانوفسکی. عرض کردم که معاون بخش بین الملل حزب کمونیست شوروی. این کتاب مال کجاست؟ انتشارات حزب توده ایران، آدرسش هم داده، خیابان 16 آذر شماره 68. سال انتشارش هم از 1358، سه بارم تزیید چاپ شده تا سال 1059. پس من راه رشد غیر سرمایه‌داری جناب پروفسور درخشان جعل نکردم. این واقعیته. پس این کتابا رو شما اگر خونده بودید و با اصول قانون اساسی مقایسه می‌کردید، به خصوص اصل 43 به 44، می‌دیدید که تابق و نعل به نعل هموناست. الانم فرصت دارید بخونید. فکر نمی‌کنم خیلی سخت باشه. برید از کتابخونه اونا رو در بیارید بخونید. خب پس من هیچ چیز از خودم جعل نمی کنم. من برخلاف جناب پروفسور درخشان هر حرفی میزنم مستند و این هم سندهاش. خب و اما ایشون در مورد هایک صحبت کرد که بنده پیرو هایک. ببینید کسی که لیبرالیسم رو فهمیده باشه پیرویش که نمیشه. در لیبرالیسم تقلید وجود نداره، همه باید مجتهد باشه. تقلید مال کسایی که عقل کم میاره، حالا در هر موردی. درسته لیبرال ها معتقد هستن که همه انسان ها مرکز خودشون یه مرکز تصمیم گیری هست، تشخیص درست و غلط میدن، ممکنه اشتباه بکنن ولی حق تشخیص دارن و حق اشتباه هم دارن. بنابراین اگر من میفرمایید من لیبرال هستم، من نمیتونم مقلد هایک باشم، این خلاف لیبرالیسمه. من نیستم. اگر من کتاب هایک رو ترجمه کردم برای اینکه اون کسایی که نمیدونن لیبرال چیه بدونم. ظاهرا من میبینم که خیلی موفق نبودم، حداقل در خصوص جناب پروفسور درخشان، که فکر نمیکنم هایک رو خونده باشم. اگر خونده بودن حرف به من نمیزدن که آقا شما تقلید اونو میکنید. اما یک بحث روشی هم اینجا هست. ببینید می‌فرمایند که اون مونپرلن سوسایتی، سوسیته دو مونپرلن، خب این یک اصطلاح مونپرلن، اصطلاح فرانسویه، قسمت فرانسوی سوئیس است، یه بخشیه که مونپرلن یه دهکده است. خب اونجا هایک بله درست فهم بودن ایشون، هایک یه تعدادی رو از اقتصاددان‌ها، کسایی که اقتصاددان فقط نه، اهل علوم اجتماعی و فیلسوفان سیاسی رو دعوت میکنه اونجا که و میگه یه خطری وجود داره به دنبال اون ایده هایی که کینز مطرح کرده بود در مداخله دولت در اقتصاد، که این رو باید براش از نظر با فکری مقابله بکنه. حالا می‌فرمایند که این تأمین مالشو سرمایه‌دارا پول داره کرد، فرض کنیم که اینطوری، این دلیل میشه که حرفشون غلطه، اینطوری استدلال میشه که
بله بخاطر چون سرمایه‌دار پول نمیده مگه برای منافع خودش.
خب برای سوال
فرمایید جواب دادم
از عرض میکنم. ببینید شومپیتر که میشناسید، جوزف شومپیتر
خوب میشناسید،
خوب میشناسید،
هایک رو هم خیلی خوب میشناسید، کتاب‌هاش رو هم دیدم، نقدش رو هم کردم. شما فقط تجربه میکنید، نقد باید بشن اینها.
بله 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 بله
شو کتاب فریب بزرگ که من منتشر کردم نقد هایک در اونجا هست.
بله بله چشم
من میرم بخونم ملاحظه بفرمایید.
چشم حتما حتما. ببینید شومپیتر یه حرفی میزنه، یه نقدی
4 دقیقه فرصت
داشت، یه نقدی به مارکسیستا وارد میکنه شومپیتر. نقدش اینه، میگه که مارکس یه اشکال بزرگ داره، خودش خیلی تحت تاثیر مارکس ها شومپیتر و تجلیل میکنه اون رو به عنوان یه متفکر بزرگ. شومپیتر یه اهل علمه، آدم ایدئولوژیک نیست. میگه یه اشکال بزرگی داشت مارکس و اونم این بود که وقتی یه جایی میرسید که در استدلال کم میآورد، میگفت که این حرف که فلان اقتصاددان زده، مثلا ژان باتیست سیک این حرفو زده، حرفش غلطه. چرا غلطه؟ چون این طرفدار بورژوازیه، چون اینو مثلا تأمین مالیشو تاجرا میکنن. خب میگه که این که حرف درسته یا غلطه ربطی نداره که انگیزه زدن اون حرف چیه، ما که از انگیزه نمیتونیم داشته بخونیم، نیت خوانی که نمیتونیم بکنیم، ما میتونیم بگیم که این حرف درسته یا غلطه. خب جناب پروفسور درخشان میفرمایند که بنده لیبرالم و از لیبرالیسم دفاع میکنم، بعد درسته. خب لیبرالیسم هم مورد حمایت سرمایه‌داراست، الزاماً اینطوری نیست. خیلی از سرمایه‌دارها وقتی که به سرمایه‌شون بزرگ میشه مخالف بازار رقابتی هم. این تأکید اخطاری که آدام اسمیت میداد، میگفت که اصناف که دور هم جمع شدن دارن شام میخورن، قهوه میخورن، آبجو میخورن، حواستون باشه آینه دارن توطئه میکنن. آدام اسمیت داره این حرفو میزنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه سرمایه‌دارا پولدارا الزاماً طرفدار اقتصاد رقابتی نیستن. چرا؟ چون وقتی خودش به موقع بازار گرفته ترجیح میده رقاب رقیب نداشته باشه. اونا تا وقتی طرفدار با رقابتن، طرفدار بازار آزاد هستن که منافع خودشون برن تو بازی. وقتی که تو بازی بردن اومدن بالا، میخوان دیگه اون نردبون رو بندازن کسی نیاد بالا. خب اینم سرمایه‌داریه. برخلاف تصور جناب پروفسور درخشان، من با هر نوع سرمایه‌داری اصلا موافق نیستم. ایران، اینم حالا نظام اقتصادی رو میگم، نظام اقتصادی ایران سرمایه‌داریه اتفاقا، منتها سرمایه‌داری دولتیه، سرمایه‌داری رفاقتیه، کرانی کپیتالیسمه، سرمایه‌داری سیاسیه، سرمایه‌داری مافیاییه. من با همه اینا مخالفم. من با اقتصاد بازار آزاد رقابتی موافقم که اتفاقا همه سرمایه‌دارای بزرگ ما که الان هستند، که هیچ کدومشون هم شرکت‌های بزرگ، منظورم ها بنگاه‌های بزرگ بله. که هیچ کدومشون هم تو بخش خصوصی نیست، بخش خصوصی ما بسیار ضعیفه، هیچی نیست بله. خب اینها به هیچ وجه حاضر به رقابت نیستن. صنعت خودرو ما رو نگاه کنید، صنعت خودرو ما بل ما از اینکه شما میگید که آقا یه ذره واردات آزاد بکنیم که رقابتی بشه بازار، همشون میگن آقا نه 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 اشتغال از بین میره، نمیدونم فلان میشه، جلوشو بگیریم، حمایت حمایت. خب شما از یه صنعتی که 50 سال حمایت کردید، خب حمایت رو از یه بچه نمیدونم یه ساله دو ساله میکنن راه رفتن یاد بگیره، بچه 50 ساله که دیگه نداریم که. با خب این یعنی اینکه همون سرمایه‌داری رفاقتی، سرمایه‌داری دولتی، سرمایه‌داری سیاسی، اینا اقتصاد بازار نیست، اینا بازار آزاد نیست، اینا لیبرالیسم نیست. و آقای دکتر درخشان، جناب پروفسور درخشان، یه اتهاماتی میزنن که میگن که شما چرا به فکر خوشحال کردن نمیدونم میزس اینستیتوت در آمریکاست؟ برای چی من اونا رو خوشحال کنم؟ چه یک دلیل عقلی بدید که من عقلمو باختم، ایوانه یا مزدورم از یکی پول میگیرم، که اینو باید نشون بدید که این نفر به من پول میده که این حرفا رو میزنم. دلیلی نداره که من به جای اینکه طرفداری از مردم خودمون کنم که گرسنه‌ام، با این گرانی، با این تورم نمیتونم زندگیشونو تامین کنم، برم خوشحال بکنم اعضای نمیدونم مونپرلن سوسایتی رو. یعنی چی؟ برای چی باید اینجوری باشه؟ برای چی باید من باید یه نمیدونم مؤسسه مالی آمریکایی، یه تاجر آمریکایی یا انگلیسی پشتیبانش کنم، اونو بخوام خوشحال کنم؟ یه دلیل عقلی میتونید بدید؟
بفرمایید. یه دکتر میگم آقای دکتر، شما 13 دقیقه و 10 ثانیه صحبت کردید، مجموعاً با احتساب اون تایمی هم که دکتر درخشان در واقع در زمان شما صحبت کردن، حضرت عالی 2 دقیقه و 20 ثانیه بیشتر صحبت کردین. مشکل نیست همین تایم رو باز دکتر درخشان تا صحبت بکنن. من فقط یه نکته میخوام عرض بکنم، خودم شخصا خیلی استقبال میکنم از اینکه بحثا به مباحث بنیادین و ریشه‌ای‌تر برگرده. اما دوست دارم چون میدونم مخاطب عام هم امشب برنامه زیاد داره، تا جای ممکن ضمن در واقع حالا ابراز خرسندی خودم از اینجور مباحث به مباحث روز هم بیشتر پرداخته بشه، راهکارها هم از طرف هر دو بزرگوار ارائه بشه و این را خدمت بینندگان عرض می‌کنم که فایل صوتی این برنامه و کلیپ‌هاشو هم در کانال ما در ایتا به نشانی @ جهان آرا افق تی وی بدون هیچ نشانی و پیوند و پسوند خاصی @ جهان آرا افق تی وی میتونید ببینید. آقای دکتر درخشان، زمان در اختیار حضرت عالی هستش. حالا جدا از اون اگر بگیم 5 دقیقه که قبول مبنا و معیار باشه، شما 2 دقیقه و 20 ثانیه تقریبا بیشتر فرصت دارید. نخواهم شما هستم.
از چه زمانی بیشتر
فرصت؟ الان تقریبا برابر صحبت کردن، 2 دقیقه و 20 ثانیه آقای دکتر امجد بیشتر از شما صحبت کردن. شما الان 7 دقیقه و 20 ثانیه زمان دارید که بحث خودتون رو بفرمایید تا
بله بله. من 7 دقیقه و من بله من 7 دقیقه 7 دقیقه فرصت داشتم.
الان بله الان
حالا میفهمید آقای دکتر قنی نژاد 2 دقیقه بیشتر صحبت کردن، آیا اون اضافه میشه به این 7 دقیقه من یا نه؟
ببین من الان تلاش کردم این نکته رو خدمت شما عرض بکنم که همکار من لطف کردن زمان برنامه امشب استثنا افزایش دادن، فکر کنم
حداقل شما بفرمایید
50 دقیقه یه ساعت بیشتر وقت داریم، برنامه شب 11 تا 20 تموم نمیشه. لذا الان شما اگر 7 دقیقه و 30 ثانیه یا 20 ثانیه صحبت بکنید، بله از اون ورم ایشون همینقدر صحبت بکنن زمان برابر میشه. بفرمایید چون شما نفر اول شروع کردید، در واقع دو بار شما صحبت کردید برای قنی نژاد صحبت کردن، مجموعاً الان قنی نژاد 2 دقیقه و 20 ثانیه بیشتر صحبت کردن تا الان، ولی برای اینکه نظم این گفتگو ادامه پیدا بکنه، اگر مثلا شما 7 دقیقه و نیم صحبت بکنید بهتره، بیشتر صحبت بکنید همون میزان
رو 7 دقیقه و نیم من در رایزی داشته باشم وقت برابر میشی؟
نه تا الان 2 دقیقه و نیم مجموعاً ایشون بیشتر صحبت کردن، 2 دقیقه و نیم شما الان بیشتر میتونید صحبت بکنید. حالا شما به جای 7 دقیقه 10 دقیقه هم صحبت کنید مشکلی نیست، همون میزان اضافه رو ایشون صحبت میکنن. شما بفهمید من اضافه
مقدار اضافه چون شما الان میفرمایید ما تقریبا مثل هم صحبت
22 دقیقه تقریبا هر بزرگوار صحبت کردیم تا الان، 2 دقیقه و 20 ثانیه آقای قنی نژاد بیشتر صحبت کردن مجموعاً. حالا شما الان در واقع در دور جدید صحبتتون انجام بدید،
جا داریم دیگه چون
بله بله بله
نیم ساعت میتونستیم.
بله
حالا خب به هر حال خودتون وکیل هستید، هر جور شما بفرمایید.
من برای نظمش گفتم 7 دقیقه، شما که 10 دقیقه صحبت کنید همون زمانش بیشتر صحبت
بفرمایید. فرض کنم جناب آقای دکتر میفرمان، البته منم علاقه داشتم راجع به همین مسائل چون به من گفته بودید مسائل اقتصادی ایران،
بله
ولی خب الان بحث رفت رو نظام اقتصادی ایران، ولی خوشحالم اینم خوبه، این بحثم خوبه. راجع به اینی که گفتید مسائل روز بپردازیم، اون هم در چارچوب همین عرایضم میپردازم. بله. نه اینکه فصل جدیدی رو باز کنم.
بله.
خب جناب آقای دکتر غنی نژاد میفرمان، من ایشون رو متهم کردم به جعل اصطلاحات، من جمله مصدقی های چپ و اون رشد راه رشد غیر سرمایه‌ای. بعدم اشاره میفرمان که مصدقی های چپ توسط یکی از اعضای احمق اون جریان مطرح شده. خب چرا شما باید اون مطرح کنید اصلا؟ هر کسی که هر حرفی زد که یک نفر معلم دانشگاه باید اونو بسنجه، اگر درست بود باید مطرح. حالا اگه من اینو نمیگفتم، خب بینندگان فکر می‌کردن مصدقی های چپ واقعا یک نهله‌ای هستن، یک اندیشمندانی هستن. حالا خب روشن شد الحمدلله.
چیزی روشن نشد. ببخشید من بیام بگم. اون مصدقی های چپ همونایی بودن که اون اصل 44 43 44 رو بخش اقتصادی قانون اساسی رو نوشتن.
بله. که نقد شما اینه که از فقه معاملات در اون اصول خبری نیست.
نقد من فقط اون نیست. نقد من ایجابیه. چرا چپات قانون اساسی اسلامی رو می‌نویسن؟
آخه نیستش اینطور، شما باید سند بیاری که چپ بوده.
قانون اساسی رو می‌خواد
گردن. نه دیگه، ببینید راجع به این که قانون اساسی،
قانون اساسی خودشو،
آیا می‌خواید ما الباقی وقتمون رو در این صرف کنیم که قانون اساسی رو چپی‌ها نوشتن؟
بله من میگم من ادعام اینه،
من عرض میکنم پذیرشش بسیار مشکله، کتاب‌های زیادی نوشتن.
خب برای شما مشکله ولی واقعیت
خیلی خوب، اصلا بحث ما الان نظام اقتصادی ایران بوده، حالا اینکه شما یه بنی صدر رو پیدا کردید و
یه بنی صدر نیست.
خب چند تا دیگه اسم بیارید،
چند تا دیگه کجی چی هست
که اصلا اون چپی‌ها که قانون اساسی رو نوشتن
تحت تاثیر اندیشه‌های چپی بودن؟
خب چند تا اسم بیارید.
بله عرض میکنم شما قانون اساسی رو اون
شما که خوندید اون رو
بله بله
ببینید فرمایید چند نفرش
رو استیارید. صورت مذاکراتشو دیدی؟
شما که دیدی؟
من دیدم.
بفرمایید چه کسانی بودن که چپی بودن؟
اون قسمت اقتصادیش که مربوط میشه به این که عرض کردم آقای بنی صدر رو عمدتاً نوشتن با همکاری جناب دکتر بهشتی.
جناب دکتر بهشتی تحت تاثیر اندیشه‌های چپ بوده
100 درصد. من در کتاب
فکر می‌کنم
من بله کتاب اقتصاد تو
حضرت امام کی با. که می‌فرمایید انقلاب اسلامی تحت تاثیر اندیشه‌های چپ بود.
خب
قسم بفرمایید از چی می‌ترسید؟
هیچ
لیبرال میگید از کسی نمی‌ترسه؟
نمی‌ترسم.
آیا شما معتقدید که حضرت امام مرهم از چپی‌ها بوده؟
نه خیر.
وقتی تو میگید انقلاب اسلامی مرهم از چپی‌ها،
توضیح میدم شما توجه نکردید من چی میگم. حضرت امام اتفاقاً مملکت ایران رو نجات دادن از دست چپی‌ها. اگر حضرت امام نبودن، اون با اون تفکری که در مقطع انقلاب در کشور ما حاکم شده بود توسط روشنفکرای چپ ما، امثال بنی صدر و امثال نمی‌دونم طرفدارای دکتر شریعتی و غیره و ذالک، درسته کشور ما تبدیل می‌شد به یک کامبوج دوم. امام خمینی جلوش گرفتن. چرا؟ چون فقیه بودن، می‌دونستن که اسلام نمیتونه با مالکیت خصوصی ما مخالف باشه.
ببینید جناب
نمیتونه حذف کنه.
بین بین طرفین
شده. دکتر اجازه زمان و حواسم هست.
جناب پروفسور درخشان من یک نصف کنم.
بله بله.
من اینا نکته‌ام خدمت شما عرض بکنم. دائما اینجا از کت از نمیدونم امام خمینی و مقام رهبری اینها نیارید. از خودتون حرف بزنید. از دیگران هزینه نکنید. من حرفایی که میزنم روشنه. من نگفتم که امام خمینی چپ بود. امام خمینی جلوی کفا وایستاد.
اجازه می‌فرمایید؟
بله.
ببینید بنده اینا رو مطرح نکردم. حضرت عالی مطرح کردی. نخستین بیان حضرت عالی این بود: انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام فتح ملهم از مارکسیسم بوده.
من هم چرف نزدم.
بابا اینکه نوشتم
من. آخه اون حضرت امامشو من نگفتم. من از حضرت من... امام من از ببینید درست نقل قول کنید.
نه
من از حضرت امام. من از حضرت امام هزینه نمی کنم برای اینکه حرف خودم رو پیش ببرم.
من خودم فرمایش
رو نمیشتم. من اجازه میدید برداشت قابل مخاطب عرض بکنم؟
بله. حالا اجازه بدید از این بحث.
من حکم نیستم ولی من برداشت اینه که شما صحبت این بود که در 1979 چون فضای چپ و کمونیست غالب 1957 یا 1957 میلادی بله چون که فضای چپ غالب بود انقلاب اسلامی هم تحت تاثیر اندیشه چپ و مارکسیسم بود. این برداشت من از صحبت شما بود. درست برداشت کردم؟
حالا من عرض منم این بود انقلاب اسلامی که به رهبری حضرت امام بود چطور میتونه متاثر از چپی ها باشه جز اینکه حضرت امام متاثر از چپی ها باشه؟ آخه نمیشه این به لحاظ منطقی این نتیجه فرمایش ایشونه. حالا میگید نه حضرت امام متاثر از چپی ها نبوده بلکه کشور از دست چپی ها نجات داده.
بله. خب
یعنی به سمت سرمایه‌داری برده.
نه
پس به سمت چی برده؟
به سمت هیچی نبرده جناب
به سمت چی برده؟
میخواد راجع به امام خمینی صحبت کنه؟ نه جلسه بذارید راجع به اون صحبت کنه.
آخه این بحث شما مطرح میکنید بعد میگید
من مطرح نکردم. من کی از امام خمینی
مطرح کردم؟ درخشان باز من برای شما عرض کنم بعد این اینو میفرمایند که در واقع ادامه صحبت شما این هستش که چون شما انقلاب اسلامی رو ملهم از اندیشه چپ میدونید بالاخره ماهیت اسلامی براش قائل نیستید و چون رهبری اون هم مثلا امام خمینی بودن یعنی امام هم تحت تاثیر چپ بخش اقتصادی شده بس یعنی این همچین برایش دکتر درخشان حالا
بخش اقتصادی قانون اساسی رو امام خمینی که ننوشتن که دکتر بهشتی و بنی صدر نوشتن
شما یه ملهم از اندیشه چپ شریعتی بهشتی
و شما برید اون چون مذاکرات مخبرگان اول بخونید
ببینید اجازه بفرمایید که منم وقت منم داره
گرفته حتی من حواسم به زمان شما هست دکتر یعنی هم حالا 7 دقیقه گذشت ولی حداقل 4 دقیقش آقای رنجا صحبت کرد
اب نداره اینو بگید نصفش ایشون نصفش حالا یه دقیقه به کجا میخورید عرض کنم حضورتون حضور مبارک شما این است که شما میفرمایید حضرت امام چون راجع به نظام کشور میخواین صحبت کنین میفرمایید حضرت امام کشور رو از دست چپی ها نجات داد.
بله
نذاشت اینجام سوسیالیستی بشه و کمونیستی بشه و. خب میگم به چه سمتی برد؟ میگید به سمت هیچی نبرد. بعد حالا میگید میخواید باید بحث بشیم راجع به امام خمینی؟ آخه به سمت هیچی نبرد. آخه یعنی چی یک آدم که معتقده به این که راجع به مسئله کشور داره فکر میکنه آیا به راحتی بپذیریم که حضرت امام کشور به سمت هیچی نبرد؟ ولی من میگم به چه سمتی بود؟ شما میگید به سمت چی نبود؟ من میگم به چه سمتی؟
من نگفتم به سمت چی نبود.
من توضیح
تو شما میگید که به سمت چپی ها برد؟
نه.
به سمت سرمایه نه. شما گفتید به سمت سرمایه داری برد؟
گفتید
من گفتم نه
به سمت چی نبود.
به سمت هیچ چی نبود.
ولی من میگم به سمت چی برد؟ حالا من قول خودشون میگم که به سمت چی برد؟
بفرمایید.
ایشون اینجور میفرمان: ملت عزیز ما که مبارزان حقیقی و راستین ارزش‌های اسلامی اند به خوبی دریافتند که مبارزه یعنی مطلق مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست و آنانی که تصور می کنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه داری و رفاه طلبی منافات ندارد آنان که مدعی هستند و کوشش در راه آزادی و حمایت از مستضعفین با سرمایه داری منافات ندارد ایشون می فرماید اینان با الفبای مبارزه بیگانه هستند اصلا نمی فهمند مبارزه یعنی چی؟ الان من اگه از شما بپرسم شما مفهوم انقلاب اسلامی رو قبول داری؟ شما نمیتونید بگید بله به خاطر اینکه انقلاب با لیبرالیسم منافات داره اما شما پنهان میکنید و بعد میگید ما لیبرال هستیم
من هیچی پنهان نمیکنم
آیا انقلاب قبول داری؟
یعنی چی؟
انقلاب که نظام شاهنشاهی رفت نظام اسلامی آمد آه. الان با غرب ما باید بجنگیم
نه.
در رأسش اینو قبول نداری اینو انقلاب نمیدونی
یعنی چی؟ من میگم که
قبول نداری که حضرت امام میگفت آمریکا شیطان بزرگ است باید با این
شما میخواهید اینجا نشون بدید که من مخالف حضرت امام هستم
آره خودتون دارید میگید
خب چه کمکی به این بحث میکنه
هیچی بحثی که شما آغاز کردید
شما آغاز کردید من اسم از امام خمینی بردم شما مطرحش کردید
حالا نمیخواید
من میگم از ایشون مایه از خودتون مایه بذارید
اما.
چرا امام عادی نمیکنید
ببینید این استدلال ها دیگه کاملا که افتاده از همه میدونن عزیز من لیبرالیسم با انقلاب مخالفه
بله مخالفه
لیبرالیسم به معنی آزادی اون چیزی اگه از من بپرسید یعنی چی میگم آزادی از خدا از دین از خودم هم نیست نیچه میگه لیبرال های بزرگ دارن میگن
نیچه لیبرال نیست
نیچه اند لیبرالیسمه
نیست
میشه
نه
شما پس ناهلیزم
پس فلسفه رو درست نخوندید
اون فلسفه رو که شما خوندید فریبکاری بوده
هیچ جا هیچ فیلسوف تاریخ مورخ فلسفه نیچه رو لیبرال نمیدونه نیچه الهام بخش انقلاب نیچه الهام بخش فاشیسم نازیسم در آلمانه چطور میتونه لیبرال باشه
لیبرالیسم ناهلیزم یا نهلیسم فرهنگی نهلیسم سیاسی که دست آوردهای فریدریش نیچه است این اند لیبرالیسم
نیست
خب بعد به موقع بحث
صداتو من نیچه بزنیم
من در یک مقاله نوشتم تحت عنوان لیبرالیسم منشأ چپاول و منشأ دزدی و چپاول که در اونجا نشون دادم بانک ها با همین نقاب لیبرالیسم دارن ملت رو میچاپن در اونجا راجع به نیچه صحبت کردم تشریح بدید اون مطالعه کنم عرض کنم جان استوارت میل که بزرگترین فیلسوف لیبراله قبول دارید این رو
بله.
ایشون ضد خدا و پیغمبر خداست میگید نه
باشه
خب با دیبابی دیبا مخالفه
باشه به من چه؟
میگم این که شما دفاع میکنین که من لیبرالم بله. فراموش نکن که رئیس البزرای لیبرالیست جان استوارت میل فیلسوف بزرگ قرن 19 هم بوده
آته بوده
ایشون مخالف دین بوده
مخالف دین بود
خب شما هم بود اجازه بدید نه اجازه بدید نه اجازه بدید من صحبت کنم نمیذارید
بفرمایید
اما قاعده قبلی بهتر بود شما این بحثو بینول چی کردین ببینید راسل رو میدونید
بله.
لیبرال بوده
بله. شما دارید میپرسید از من
حالا من اینجوری میگم
خب من بعدن جواب بدم شما حرفتون رو بزنید
من بگید راسل رو قبول دارید به عنوان لیبرال
نه نه راسل چپه
حالا
چپه
راسل چپه همون چپایی که دیگران براتون تعریف کرد
نه خیلی خودش میگه حالا شما اگر راسل خوندید خودش نوشته چپم خودش میگه سوسیالیست
از فریبکاران بزرگ از فلاسفه فریبکار بزرگ راسل
میدونه هر چی از چپه
میدونم
لیبرال نیست
پدر راسل
بله
که اونجا به لیبرال ها بود دیگه
بود که بود
ببین دیگه اجازه بدید من صحبت کنم
بفهمید
جد راسل کی بود نگه از شما سوال نمی کنم خودم میگم جد راسل نخست وزیر ملکه ویکتوریا پدر راسل کی بود همونی است از ثروتمندان بزرگ بودن پدر راسل برای تربیت اینا بچه‌هاش ثروتمند بودن معلم خصوصی داشتن میومد خونه درس میداد هنوز هم در انگلستان رایجه اونا که خیلی ثروتمند همسر راسل که زن شرعیش بود به اسم عقدش بود تو کلیسا عقد کرده بودن همسر راسل از معلم سرخونه فرزندانش خوشش اومد اینا من همه رو نوشتم هم در کتاب فدیب بزرگ نوشتم هم در اون مقاله لیبرالیسم منشأ فساد و تفاوت خوشش اومد اومد به شوهرش گفت آیا اجازه میدید من با این آقا رابطه نامشروع داشته باشم پدرش گفت البته میتونی با این رابطه مشروع داشته نامشروع داشته و شوهرش هم میدونست این پدر راسل بود اکنون لیبرال ها و نویسندگانی که معتقد به لیبرالیسم هستند میگن پدر راسل جلوتر بوده از زمان خودش در لیبرالیسم اونقدر جلو بوده که اون موقع اجازه داده بود همسر رسمی خودش با یک شخص قدیمی تو خونه خودش روابط را مشهور داشته بود همین پدر اومد جان استوارت میل رو صدا کرد گفت این راسل برتراند رو برتراند راسل فرزند منو گادفادرش میشی گادفادر یعنی که دیگه مثل پدرخوانده‌ای که تا آخر مواظب به این بچه باشه در آموزشش پرورشش بعد از فوت پدر هر چی جان استوارت گفت بله گفت یه شرط داره گفت چیست شرطه گفت این برتراند راسل رو بیدین تربیت باید بکنی این لیبرالیسمه که شما میگید آزادی در اندیشه این بچه خودش رو داد به جان استوارت میل گفت اینو بیدین تربیت کن این با اصول لیبرالیسم سازگاره آخه این درسته لیبرالیست یک فریب بزرگه که همکنون دنیا رو فریب داده لیبرالیست اگر به من بگید یعنی چی میگم لیبرالیست بندگی خداست یعنی انسان بندشه انسان بردشه برده خدا
لیبرالیست بندگی خدا یا شیطان
نه
نظر شما
لیبرالیست نه آزادی یعنی چی از دید من آزادی یعنی بنده خدا
آزادی
امام حسین علیه السلام اوج سمبول آزادی بود چون بنده خدا بود
نه.
انبیا همشون بنده خدا بودن حضرت عیسی مسیح حضرت موسی همه اینها مظاهر لیبرالیسم نه اندیشه های جان استوارت میل که بچه اونو گرفته میگه به شرطی تربیتش کن که بی خدا بشه نه بنابراین حضرت امام اینجور میفرمان حالا من میگم شما چه تعریفی از لیبرالیسم دارید قربونتون آیا میخواین پیروی کنید از جان استوارت میل آیدنتیفای بشید با اوشون قطعا نه پس چرا این راه اونا رو میرید حضرت امام اینجور میفرمان که میفرمایید شما گفتید حضرت امام کشور رو نظامو به هیچ سمت نبرد گفتم به سمتی برد که الان من میگم حضرت امام میفرماید آنان که تصور میکنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه‌داری منافات ندارد با الفبای مبارزه بیگانه اند و مثل شما که الان میفرمایید من انقلابو نمیپذیرم انقلاب با لیبرالیسم سازگاری نداره انقلاب معلومه با سرمایه‌داری سازگاری داره چون انقلاب واقعی میخواد اساس این نظام سرمایه‌داری رو به هم بریزه و آنان که تصور میکنند فرمایش امام سرمایه‌داران و مرفهان بیدرد با نصیحت و پند و اندرز متنبه می شوند و با همین نصیحت ها به مبارزان راه آزادی پیوسته و یا آنان را کمک می کنند آب در هاون می کوبند بحث مبارزه و رفاه و سرمایه بحث قیام و راحت طلبی این دوگانه ها رو داری میگه دوگانه یا به لسان خود رفاه مبارزه و سرمایه قیام و راحت طلب دنیا خواهی و آخرت جویی دو مقوله ایست که هرگز با هم جمع نمی شوند و تنها آنانی تا آخر خط با ما هستند یعنی تو خط امامند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشه ببینید حضرت امام ما رو به این سمت برد نظام رو گفت به این سمت شماها هستید که مانع میشید که نظام به این سمت بره
دوستان
به همین سمت که آقا میفرما
چی آخه
من گفتم دیگه اوره بخونم
چی آخه بگید یه
خواهش میکنم پس اجازه
بدید
نه دو مرتبه میخوام دو مرتبه
شما خلاصه کنید بگید که چیه
حالا من برمیگردم به صحبت های شما